أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وآل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان رو توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. تشکری داشته باشم از ستاد نماز جمعه شهرستان که مدتی برنامه دقایقی صحبت و بیان احکام قبل از خطبه ها رو جز برنامه های نماز جمعه قرار دادن و دوستان عزیز ما روحانیون بزرگوار و فاضل ما حضور پیدا میکنن 10 دقیقه یک رو قبل از خطبه های نماز جمعه مطالبی رو که لازم هست، فرصت ما در خطبه ها کمه، به خیلی از احکام نمیتونیم اشاره بکنیم، به خیلی از مسائل شاید کمتر بشه بهش پرداخت، ولی یه فرصتی ایجاد شد که این مسائل بیان بشه قبل از خطبه ها و مردم عزیز هم استفاده میکنن، نمازگزارانی که زودتر تشریف میارن به نماز جمعه اینجا معطل نمیشن، اون دقایق رو بهره‌مند میشن از بیان احکام و بیان معارف دینی. اگر این انشاءالله یه نظمی و انسجامی پیدا بکنه، مردم عزیز ما، نمازگزاران عزیز ما زودتر حضور پیدا بکنن، اون مشکل صحبت‌های بین صلاتین هم حل میشه. قبلا هم من تذکر دادم، به هر حال مسئولینی هستن میخوان با مردم صحبتی داشته باشند، مطالبی رو بیان بکنن، بخوایم بین صلاتین صحبت بکنیم وقت مردم، حالا نه اینکه گرفته بشه، به هر حال ممکن است زمان که طولانی بشه اذیت بشن، افرادی هستن مسن هستن، خیلی نشستن های طولانی برای اونها چیز راحتی نیست و اذیت میشن، از این جهت اون مشکل هم میشه مسئله رو به این شکلی حل کرد که ما بین صلاتین همون صحبت ها رو نداشته باشیم. این نکته اول. تشکر میکنم هم از عزیزانی که انجام وظیفه میکنن و حضور پیدا میکنن در بیان مطالب و هم مردم عزیز و بزرگواری که حضور پیدا میکنن جهت شنیدن. نکته دوم این هست که الحمدلله فاطمیه پر رونقی رو در کل کشور داشتیم و در شهرستان هم همینطور مجالس خیلی گرم، مجالس پر رونق، قابل استفاده. هیئت‌های مذهبی امسال برنامه هاشون الحمدلله رونق بیشتری داشت، خطبای خوب و فاضلی در شهرستان مشغول حفاظه بودند و عزیزان از محضرشون استفاده میکردن. در مجموع آنچه که از کشور دیده شده و در شهرستان ما ملاحظه کردیم و حس و لمس کردیم این بود که به رغم خواست دشمن که در تلاش است که مردم ما را و نسل مخصوصا جوان و نوجوان ما را از این مجالس و از عنایات اهل بیت دور کنه و بین اونها فاصله بندازه، برخلاف خواست اونها و البته به عنایت الهی، ما شاهد این اتفاق بسیار خوب بودیم. گوارای وجودتون باشه، انشاءالله از این سرمایهی که اندوختید مراقبت بکنیم هممون و تلاش بکنیم که اونها رو حفظ بکنیم، حالا چه سرمایه معارفی چه سرمایه عاطفی، هرچه که نصیب ما شد و معجونش هم بهتر، هم عواطف و هم معارف افزایش پیدا کرده، اینها رو ازش مراقبت بکنیم که خدایی نکرده از دست نر. اینم نکته دوم. نکته سوم، یه نیم نگاهی داشته باشیم و گذرا به اوضاع جنگ غزه و تقابل تمام عیاری که بین رژیم قاصب و منحوس صهیونیستی و بین رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی بعد از عملیات طوفان الاقصا رخ داده. خب مستحضر هستید، همه تون دیدید و دنیا شاهده، این بود که هیچ جنایتی نبود که رژیم صهیونیستی از انجام اون صرف نظر کرده باشه. یعنی هر جنایتی که در جنگ قابل تصوره، شما میبینید که رژیم صهیونیستی اونها رو مرتکب شده. حتی خطوط قرمزی که قوانین خلاصه جنگ هم قانونی داره و این قوانین در خیلی از قوانین معاهدات بین المللی و قوانین بین المللی ذکر شده، مثلا حمله کردن به بیمارستان ها جزء جنایات جنگی است، نسل کشی جزء جنایات جنگی است، خبرنگاران مسئولیت دارن، نباید به اونها متعرض شد، به پایگاه اونها، به محل تجمعات اونها، مدارس جزء مناطق ممنوعه هست، کسی حق نداره، اماکن مقدس، مسجد، کلیسا، اینها جزء مناطق ممنوعه هست، مناطقی که سازمان بین الملل نیروهاش رو اونجا مستقر میکنه، حافظ صلح اونجا مستقر میشه، یا مأمورین سازمان ملل برای انجام وظایفش مستقر میشه، این جزء مناطق ممنوع است. اما همه شما دیدید در این مدت قریب به 70 خوردی و 80 روز اتفاقی که ما شاهدش بودیم، همه این خطوط قرمز و مناطق ممنوعه مورد تهاجم وحشیانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته. خب همین ها هم باعث شد که نگاه مردم عوض بشه، دنیا نگاهش به فلسطین تغییر بکنه، دنیا نگاهش نسبت به اسرائیل واقعی تر بشه و این خروش جهانی که ما شاهدش هستیم در سایه یک جنایت بی حد و حصری که مرتکب شد، دو مقاومت ملت رشید فلسطین مخصوصا مردم غزه، این اتفاق شاهدش به همه علارغم همه اینها عزیزان بزرگوارا، جریان مقاومت برگ برنده رو در اختیار داره و مسیر این جنگ به نفع جریان مقاومت داره پیش میره و این تحقق وعده الهی است. نگاه نکنید تعداد زیادی کشته دادن، بله کشور ما هم برای اینکه به استقلال برسه، برای اینکه بتواند آرمانهای خودش رو محقق بکنه، خب چقدر شهید داده کشور ما، 300-400 هزار شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی شده، تقدیم اسلام شده در دوران جنگ، در دوران پس از جنگ، در معارضاتی که با گروه های ملحد، گروه های جانی، منافقین تحت حمایت آمریکا و خیلی از گروه های دیگر داشته و خود دوران انقلاب، اینها تعداد شهدای بالایی است که جمهوری اسلامی تقدیم کرده. هر ملتی که بخواد آرمانهای خودش رو بهش دسترسی پیدا بکنه، اونها رو حفظ بکنه، مراقبت بکنه، ناگزیر از تقدیم شهیده، ناگزیر از دادن هزینه های سنگینه. به هر حال اینها هم جزء لوازم اون اون پیروزی است که وعده داده شده. لذا الحمدلله جریان مقاومت امروز دست برتر رو در جبهه جنگ داره. شروط مبادله اسرا رو امروز حماس تعیین میکنه. شروط آتش بس دائمی یا آتش بس موقت رو حماس امروز داره تعیین میکنه، یعنی ابتکار عمل در دست حماسه. و همه اینها نتیجه غیر از اون مقاومت مردم عزیزی که از غزه عرض کردم از خودشون نشون دادن، تدبیر هوشمندانه جبهه مقاومت اسلامیه. حالا حماس گروه مقاومته، حزب الله گروه مقاومته، یا فرض بکنید در سوریه، اما جبهه مقاومت اسلامی در یک اقدام هماهنگ مشترک هوشمندانه فضا رو به سمت سوی بردن که امروز ما شاهد این هستیم که فضا به سمتی می رود که رژیم صهیونیستی ضربات سنگین و مهلکی رو متحمل شده. شکست اونها نه الان بلکه از همون روزهای اول مورد اذعان و اعتراف همه تحلیلگران سیاسی و تحلیلگران نظامی بوده، حتی تحلیلگران رژیم صهیونیستی یا حتی کسانی که حامی رژیم صهیونیستی هم بودن، اونها در خیلی از موارد اذعان و اعتراف کردن به شکست اسرائیل، افول اسرائیل. نه تنها شکست و افول اسرائیل، شکست و افول سیاست‌های آمریکا، به خاطر اینکه آمریکا حامی تمام قد رژیم صهیونیستی و بارها با این زبان نحسشون بیان کردن که دنیا بداند آمریکا تا آخر در کنار رژیم صهیونیستی ایستاده و بابت اون هر هزینه‌ای رو پرداخت میکنه. خب یکی از اون هزینه‌ها هزینه شکست دیگه. به حال دنیا متوجه شد که دست رژیم صهیونیستی خالی است و امروز حماس و جبهه مقاومت و جبهه اسلام دست برتر رو داره. جمهوری اسلامی با اون نقش محوری، جمهوری اسلامی با اون نفوذ منطقه‌ای، جمهوری اسلامی با اون قدرت بین المللی تلاش گسترده‌ای رو شروع کرد و ادامه داد که بتواند فضای بین المللی رو در راستای احقاق حقوق مردم مظلوم غزه هدایت بکنه. و مراودات گسترده‌ای که داشت، رایزنی‌های گسترده‌ای که داشت، سفرهای پیاپی که داشت، از یه طرف با جبهه مقاومت، از یه طرف با میانجیگران، میانجیگرانی که در این جریان به هر حال ورود پیدا کردن، و از طرفی هم به هر حال به عنوان انتقال دهنده شروط جبهه اسلامی این مسائل رو دنبال کرد، بسیار مؤثر بوده هم در آتش بس موقت و هم در آتش بس دائمی که الان سخن از او به میان میاد. جمهوری اسلامی نقشش نقش بسیار ممتازه. بله، جمهوری اسلامی وارده، به حسب ظاهر در این قصه وارده جنگ میدانی نشد، اما نقش محوری او کماکان به حال خودش هست و در حال انجامه. یمن همینطور، یمن، حضور یمن و ورود یمن معادلات رو در جهتی که به نفع جبهه اسلامی باشه و جبهه مقاومت باشه تغییر داد. اونا هیچ وقت فکر نمی‌کردن که یمن وارد قصه بشه و ضربه های سنگینی که به اقتصاد اسرائیل وارد کرد و ممانعتی که از حضور کشتی های تجاری برای تقویت، حالا این کشتی های تجاری نقش بسیار موثری دارن در احیای اقتصاد یا تداوم اقتصاد رژیم صهیونیستی، خب به حال شرایط رو برای اونا بسیار سخت کرد، تا اونجایی که آمریکایی‌ها به این فکر افتادن که ائتلافی تشکیل بدن و اون ائتلاف هم به اون شکلی که اونا میخواستن تا به حال پیش نرفت. این هم یک شکستی است که نشان میده آمریکا در حال اون قدرت و نفوذ خودش رو در منطقه از دست داده. حزب الله به شکلی دیگر و حماس هم همینطور، در مجموع فضا فضایی است که ما شاهد این هستیم که جبهه مقاومت در مسیر پیروزی و در مسیر رسیدن به اهداف خودش الحمدلله مصممتر و جدیتر هست. خب این هم نکته‌ای که لازم بود بهش اشاره بکنم. سفر ریاست محترم جمهور رو به استان گلستان داشتیم، شما همتون دیدید در رسانه ها منتشر شد که چه استقبال با شکوهی از سفر ریاست محترم جمهور در استان گلستان به عمل آمد. شهر به استقبال و جمعیت شهری در شهرهای مختلف به استقبال ریاست محترم جمهور شتافتند. خب اینها بیانگر یک واقعیت ها و حقایقی است که باید اونها رو بهش توجه داشته باشه. اولا هوشیاری مردم نشون میده که مردم ما، مردم عزیز ما بیدارن و هوشیارن و میفهمن خادم رو از غیر خادم، مسئول وظیفه شناس رو از مسئولی که به وظایفش عمل نمیکنه، مسئولی که برای خدمت خودش سر از پا نمیشناسه، روز تعطیلی و غیر تعطیلی نمیشناسه، اینها رو به خوبی میفهمن، تشخیص میدن و توطئه دشمن رو ناکام میگذارن در ایجاد شکاف بین مردم و بین مسئولین. این یکی از حقایقی است که نه فقط در سفر ریاست محترم جمهور به این استان، خب در کردستان هم همین قضیه بود، در استان عرضم به حضور شما که همدان هم همین قضیه، در کرج هم همین اتفاقات رو شما دیدید. خب اینها مسائلی است که نشان از هوشیاری مردم میده، نشان از قدرشناسی مردم میده. این هم نکته‌ایه، یعنی مردم ما وقتی که ببینن مسئولی شبانه روز داره برای حل مشکلات کشور و حل مشکلات اونها تلاش میکنه، تلاش‌های مؤثر و تلاش‌های کارآمد، خب مردم هم قدرشناس نسبت به خدمات اونها هستن. این حضور جلوه‌ای از قدرشناسی اونهاست. و نکته دیگر که باید بهش توجه کرد این هستش که نشان میده مردم امیدوار به حل مشکلاتشون هستند. اگر مردم مایوس بودن، اگر مردم ناامید بودن، این حضور پرنشاط و پر حرارت رو از خودشون نشان نمیدادن. شما مصاحبه رو ببینید، این خود این حضور که اصلا یک زبان گویاییه، حالا خارج از این حضور مصاحبه‌ای که صورت میگیره، مردم دارن اعتراف میکنن امیدوار به حل مشکلات هستن، میگن اگر ما امیدوار نبودیم تو این جمعیت حضور پیدا نمیکردیم، در مراسم استقبال حضور پیدا نمیکردیم. کسی دست اینا رو گرفته آورده؟ کرکوساندیس به اینا دادن آوردنشون؟ این حرفا چیزهایی است که دشمن میخواد القا بکنه، القای یأس، القای ناامیدی از حربه های دشمنه که مقام معظم رهبری بارها و بارها فرمودند مسئولین ما با خدمتشون، با تلاششون، با تبیین و روشنگریشون دشمن رو در رسیدن به القای یأس و تأثیر گذاریه این نکته مایوس بکنن. و امروز ما شاهد این نکته هستیم، ایجاد امید در دل مردم، این قطعا تأثیر گذاره برای حل مشکلات آتی، تأثیر گذاره در حضور مردم در انتخابات آینده، تأثیر گذاره در این که به فکر مسئولینی باشن که فارغ از شعارها واقعا دلبسته به خدمت به مردم هستن و تلاششون این است که مشکلات مردم رو حل بکنن. خب اینا تأثیرات خودش رو نهایتاً در پیشرفت و توسعه کشور خواهد گذاشت. این هم نکاتی که به بهانه سفر ریاست محترم جمهور لازم بود خدمتتون عرض بکنم. یه نکته ای که ریاست محترم جمهور مطرح کردن بحث دوگانه فساد، فساد نمایی و فساد زدایی است. این اون نکته مهمه در سخنان ایشون در این استان بود. خب تو همین اتفاقاتی که افتاد و خبرهایی که از رسانه ملی توسط خود دولت و قوه قضاییه در ارتباط با تخلف بزرگ و اختلاس بزرگ مالی در یکی از شرکت‌های چای که صورت گرفت، خیلی خواستن از این قصه سوء استفاده بکنن، دولت رو متهم بکنن این اتفاق در زمان شما افتاده، شما که حرف از فساد زدایی میزنید. خب بله، این اتفاق در زمان ریاست محترم جمهور ما افتاده، اما ریشه های اون رو باید دید و این که این فساد توسط چه کسی کشف شد، اعلام شد، برخورد شد. دشمن در صدد بزرگ نمایی از فسادهای ریز و درشته و در صدد این هستش که الغا بکنه که جامعه اسلامی جامعه فاسده یا نظام جمهوری اسلامی گرفتار فسادهای فراوان و گسترده است. این قطعا جزء توطئه‌های دشمنه. البته این نکته ای که مهم است اینه که باید بهش توجه داشته باشیم که هر کجا سازوکاری وجود دارد که این سازوکار منجر به پیدایش چنین فسادایی میشه، اون سازوکار باید خشکانده بشه. سازوکار قانونیه، سازوکار نظارتیه، قوانین ما ناکارآمده، خلأ قانونی وجود داره، نهادهای نظارتی ما ضعیفه، سهل‌انگاری هایی احیانا دیده می شود در حوزه اجرا یا در حوزه انتصابات یا باقی گذاشتن بعضی از اون عناصری که از گذشته در دولت های گذشته اونها وجود داشتن و حضور دارن، که این مورد هم از همون موارده، این مورد هم از همون خواسته همه مردم عزیز ما، خواسته خطبای جمعه ما. خود بنده بارها عرض کردیم دولت در نگاه داشتن بعضی از عناصری که در دوره‌های قبل اینها سر مسئولیت بودن، مماشاتی نسبت به اونها نداشته باشه، ملاحظاتی نسبت به برداشتن اونها نداشته باشه. اون فساد تو در تو که متاسفانه ممکنه که در بعضی از مقاطع شکل گرفته باشه، یکی از راه‌های علاجش برداشتن و حذف مهره‌هایی است که نفوذ کرده و الان هم هستن توی دولت. دولت نسبت به اینها و برداشتن اونها نباید ملاحظه‌ای داشته باشه. خب نتیجهش همین میشه که یه وقتایی از گوشه و کنار مسائلی درس پیدا میکنه و البته تلاش دولت و قوه قضاییه در برخورد قاطع با این نقاط فسادخیز ستودنیه. لذا ریاست محترم جمهور فرمودن ما بنایمون همونطور که شعار دادیم بر فساد زدائی است و دشمن تلاش میکنه که الغا بکنه که جامعه اسلامی و نظام جمهوری اسلامی جامعه است که درش فساد فراوان دیده میشه. امیدوار هستیم که قوه قضایی هم در برخورد با مفسدان برخورد قاطع و جدی و پشیمان کننده داشته باشه که کسی به خودش جرأت نده در امور بیت المال دست اندازی داشته باشه. من میخواستم به مناسبت روز ثبت احوال که مسائل مهمی هست در این ارتباط مطالب رو عرض کنم، با توجه اینکه فرصتم تمام شد و مطالب مربوط به این حوزه مباحث بسیار مهمیه در بحث زاد و ولد، در بحث ازدواج. ما چالش‌های جدی داریم که بسیاری از اینها اگر نسبت به اونها کوتاهی صورت بگیره و چاره‌ای اندیشیده نشه برای رفع مشکلاتی که در این حوزه داریم، کشور رو در معرض بحران‌های بسیار خطرناک قرار میده که انشالله یک خطبه مفصل جداگانه میطلبه. اگر زنده بودیم و توفیق داشتیم انشالله در خطبه آتی به این مسئله مهم من اشاره خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.